بسم الله الرحمن الرحیم. متن شماره 7 ان شاء الله قرائت شد. پیامبران بزرگ همواره در اثار جاهلی مبعوث گشتند و این نه فقط به آن علت است که در عصر جاهلیت بشر مستغرق در ظلمات بیشتر نیاز به هدایت دارد، بلکه به این علت است که در سیرورت تاریخی حیات بشر این قاعده کلی وجود دارد که انسان تا گرفتار عصری از جاهلیت نشود قابلیت هدایت نمییابد. و اصلا حکمت وجود شیطان در قصه آفرینش آدم در همین جاست که اگر شیطان نمی بود که انسان را از بهشت حقیقت مثالی وجود خیش به زیر آورد، او قابلیت و تلقا کلماتن و توبه پیدا نمی کرد. انا لله و انا الیه راجعون دایره کاملی است که عالم هستی را معنا می کند. تلاشی که این انسان بر محبت خیش برای رجعت به حقیقت وجود خود می کند، مجموع تحولات تاریخی است که از حجت اول تا حجت آخر روی می دهد. از رنسانس به این سو که آخرین عصر جاهلیت بشر آغاز شده، حیات تاریخی اقوام انسانی در سراسر سیاره به یک دیگر ارتباط پیدا کرده است تا بشر در حیثیت کلی خیش مصداق محقق بیابد و اگر تحولی روی می دهد برای همه بشریت یک جا اتفاق بیفتد. تعبیر دهکده جهانی نشان می دهد که آخرالزمان و عصر ظهور موعود رسیده است، چرا که آن تحول عظیم که بشر در انتظار آن است باید همه بشریت را شامل شود که خواهد شد. در این آخرین عصر جاهلیت است که بشر در حیثیت کلی وجود خیش از آسمان معنوی هبوط خواهد کرد که کرده است، و در همین عصر است که بشر در حیثیت کلی وجود خیش توبه خواهد کرد که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که ام القرای معنوی سیاره زمین است، این عصر نیز آغاز شده و می رود تا به اتمام همه زمین و همه بشریت را فرا گیرد. عصر توبه انسان در حیثیت کلی وجود آغاز شده است و او می رود تا خود را باز یابد. آنچه حقیقت را فراموش کند به مصداق نس الله فنسیهم انفسهم خود را گم خواهد کرد و انسان امروز در یک فرو کرده دیگر باره به حقیقت می رود تا خود را باز یابد.
خیلی خوبی درش هست و در واقع همون نحوه بودن این تاریخی ما را داره بگو حس میکنه و گزارش میده. خب بفرمان رو شما بفرمان نکاتی که به ذهن دو میرسه. ببخشید
اینکه این اتفاق نشون داد باطن حقیقی مردم ما چه خبره. حالا این که شهید آمینی چه معرفتی داشته تا اینجا رسیده که برای یک تاریخ یه حقیقت باطنی یا حیثیت کلیه قائله، یعنی همونطور که ما یه سیر داریم به سوی فطرت و از فطرت خودم دوباره به حقیقت هی برمیگردیم، این رفت تو شده درونی را به رفت تو شده تاریخی هم اومده دارن تفسیرش میکنن. و حتما همونطور که در یک پس رفت تو شده یک شب و روز سلوک محقق میشه، بشریت هم تکمیلش اتفاقا تو این رفت تو شدهای تاریخی است. حالا من این قصه شده میگم خیلی برای خود من نسبت به این جملات شهید آوینی عجیبه که میخواد این و تلقا ربهی تلقا من ربهی کلمات، اینجا من ربهی نیورده و تلقا من ربهی کلمات ها، یعنی آنچه که حقیقت در درونش بود است و دارد میخواد یادآورش کنه. یعنی پیداست انسان یه تاریخی را دارد، یه فراموشی نسبت به حقیقت پیدا میکند و حادثه هایی در دل تاریخ بستری را فراهم میکنه که اون حقیقت خودش را تلقا میکنه. یاداوری میکنه، حالا اسمش رو بگیم دوباره متذکر میشه به خودش. اونجا با آدم جبرئیل که تذکر میدهد اون حقیقت رو. اگر که بکنم قبل و بعد از این جملات هم میمد احساس کنم پیرامون خود انقلاب اسلامی دیگه، یعنی این تاریخ انقلاب اسلامی اون جبرئیل زمان است که دارد متذکر میشه. جبرئیل که در همه تاریخ بوده است، از زمان حضرت آدم بوده است با همه پیامبران، همون حقیقت جبرئیلی است و حقیقت جبرئیلیه که در این تاریخ با انقلاب اسلامی درد و تلقا یکی یکی میشماردش و همه حوادثی که در یکی یکی اتفاق میفته همون تلقین کردنشه، درد به زبان میاردش، الهی به محمد، به علی. حالا همه این حادثه ها به قاسم سلیمانیاش این درد این تلقی هاش، یعنی دوره اون بازگشت به اون فطرت براش محقق میشه و میگه از حالا با این عیز بگیم هر چقدر به اون نهایت عالم مهدی نزدیک میشیم، پس این ظلمات در پسش تلقی های عظیمی نهفته است و انسان از این که همه جهان شده یک تک دهکده واحده به این نتیجه میرسد که درد فضای ظهور محقق میشه. حالا بازم میخوامیم خود دوستان اگر که نظر دارم بگن شاید کنم جملات هست بگن.
من حالا یه تذکره که بازم همون اوله جلسه دادم، تو اول جلسه، این که ما اگر بتونیم این کلمات که شهید آوینی میگرام مرتب به خودمون رجوع بدیم میتونیم استفاده بکنیم. تا وقتی به خودمون رجوع ندیم و با اینا بخوایم یه داشته ای رو بهش افتخار بکنیم نمیتونیم استفاده از آوینی بکنیم. این که آوینی میگه بشر مستقرق در ظلمات بیشتر نیاز به هدایت دارد، بلکه به این علت است که در سرورت تاریخی حیات بشر این قاعده کلی وجود دارد که انسان تا گرفتار عصری از جاهلیت نشه قابلیت هدایت نمییابد. آیا ما این جاهلیت و ظلمات را تو خودمون میبینیم یا نمیبینیم؟ اگر این ظلمات ما تو خودمون نمیبینیم انگار مورد خطاب شهید آوینی نیستیم زیاد. بله، این ظلمات اگه ما نمیبینیم تو خودمون یا در صددش نیستیم که اینو کشفش بکنیم که آیا این با ما هم هست، این ظلمات چی داره میگه، اگر اینو نبینیم شاید نتونیم از این کلمات شهید آوینی اونطور که باید استفاده کنیم. یعنی به قول خودت اگر ما شعر فروغ فرخزاد یا اخوانو میخونیم و خودمونو توش نمیبینیم این یه مقداری انگار یه جای کارمون ایر، انگار هنو به نماز و روزه و شب زنده داریمون و اینا، انگار یه چیزی احساس میکنیم داریم، یعنی اون هنوز اون ظلمات را کشفش نکردیم و تا ظلمات کشف نشه هیچ راهی ما نمیتونیم پیدا بکنیم. ما قطعا ظلمات درش هستیم اما این ظلمات هم نیچه‌ای بهش نگاه نمی کنیم. یعنی نیچه برون رفتی خب نداشت که، ما برون رفت داریم اما مسئله اینه که اون ظلمات را کشف نکردیم هنوز. حالا این نکته رو میخواستم بابت تذکر کنم.
صافن به یه زبانی دیالا به زبان امروز حرف بزنیم، هر کس خودش غرب زده ندونه هیچ وقت از سید مرتضی هیچ حرفی نمیتونه بشنوه و غرب زده گیرم حالا به خود زبان خودم بی این گشا این بودنش را غرب زده یه محض. حالا به این خب استادام که میدونین رو این حرف دارن، حرف جدی دارن که ما از میگونم حالا بیان یکی یکی نگاه کنیم، بزرگان ما همشون اون حس حضور خطر بزرگی که گرفتارشون شده است رو اول پیدا کردن، تازه معتقدن تو دل همون خطر نجات هست، جای دیگه نباید دنبال خود کسی که خطر رو اصلا حس نمی کنید که نجات. میگه خودتون تو آموزه های دین نمی خونید که در ظلمات آخر و زمان است که مهدی صلوات الله علیه، اینا ما چطوری بفهمیم؟ جز اینه که یعنی اصلا خود ظلمات هست که بس در ظهور منجیه، یکی میخواد یه منجره یه جا دیگه پیدا کنه، اصلا نیست، همون حرف هولدرلین میشه دیگه، که تا در دل فاجعه است که باز خود نجات ظهور میکنه. اینا به نظر من خیلی حرف خوبی است که روش رفقا بمونم. تا زمانی که ما خودمون رو مقدس میدونیم و اینا، هیچ وقت نمیتونیم متوجه جهانی باشیم که درش هستیم. فرشته ایم، فرشته که هیچ وقت نمیتونه بیان. من اون جلسه نمیدونم عنایت داشتی نه رو این آیه، بیشتر دلم میخواست بمونیم که میگه درسته که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ولی بابا خودش میگه رددناه و اسفل سافلین. چرا همچی کردی با ما؟ خدا خودش ما رو آورده است در اسفل سافلین. الا الذين امنوا، یعنی در اسفل سافلین بتونی که عهد گذشته داشته باشی. وقتی که در اعلی علیین بودی که تو چیزی نبودی، که انسانی که انسان است و به جای میرسه اونه که خودش متوجه بکنید، متوجه باشد، به تعبیر شما احساس بودنش بودن حضور در ظلمات باشه. و الان خیلی میشه بحث کرد، حداقل ببینید فرق سقیفه با قدیر. امیرالمومنین حس میکردن ظلمات قوقاز میخواستن دران، اون بنده خدا میگفتن چیزی نیست، دیرو بود میپرستیم حالا خدا میپرستیم، فکر کردن چیزی نیست، یعنی فکر نمی کردن ظلمات عالم رو گرفته است و تو این دل ظلمات. نه، بر همین هم قبلش بعدش با ابو سفیان رفیق بودن، قبل و بعدش هم به هم نخورد رفاقتشون. این که آدم بفهمه در یه ظلماتیست و باید این ظلمات خوب بشناسه، به نظرم کار میبره. و با این بحثی هم که امرو کردی مطلب تموم نمیشه، یه بحثی اساسی تری میخواد. حالا این بابی که شما با کردین جاش باشد، اما بازم به متن آوینی بپردازیم. رفقا خواهر را بفرمان نکاتی که داری.
نشته سن که چی میام نیستن. بعد دستی برار و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را از این منجلاب بیرون بکش. خب چی من احساس میکنم که تو عادات سخیفم و اصلا تو منجلابم؟ و خب اینجوری نمیتونم این حضور را که بعد این بودن را، من فقط میخوام، من طلبم هست، مثلا آقا بودن را جاستم میخوام، میخوامش، ولی خب این اختلاف واقعا هست، یعنی من اینا نتونستم برای خودم حلش کنم، این اینا ندارم، یعنی این چه من جلا بره احساسش نکردم.
جز ببینم به خودم باز دروغ نگم، همون شعر مولوی رو که من زیاد دوست می‌دارم، آب گل خواهد که بر دریا رود، گل گرفته پای اون. ما تا به دریا نریم که نمی‌فهمیم اینقدر گلالودی. حالا یه امتحان کنیم، نماز ظهرمون رو امتحان می‌خوام با هم بکنیم، کی نماز خوندیم؟ یعنی یا باید بپذیریم که دیگه همینه، یا باید ببینیم چیمون شده است که نمیتونیم نماز بخونیم. اگه نماز مراد من ز نمازان بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم، چه ما حدیث درد و فراق حس کردیم؟ شرطش همون حس ظلمانیه. سو اهل البیت دور راست میگن که انا ازل الازلین و اقل الاقلین. حالا منم دارم اخلاقی حرف میزنم و به درد نمیخوره اخلاقی، یعنی بخوام به شما نصیحت کنم. نه، آیا این حسی که آقای امینی میگند ما اینو چی طوری به دست میاریم؟ جز اینه که باید بپذیریم تمام مشاعر ما در نسبت با حقیقت بسته شده است. باز دوباره تاکیدم روی اینم هست که بالاخره بودتون، آره این بابا بد نیست باز کنیم، بود ما کار ازش میاد یا باورهامون؟ باوره اینجور میگرم که اطلاع دارم، خدا را قبول دارم، میخوام بپرستم، ولی بودی که میخواد من رو در محضر ببرد اصلا بهش دامن نمیزنه. در صورت که حالا میرسیم شاهدایی از خود آبینی داریم که میخواد این بودن ما را به ما عطا کنه. این بودن اگه این بودن حس بشه خیلی چیز عوض میشه، نمیخوایم واردش بشیم، خیلی چیز عوض میشه. یعنی اولا همین که میبینیم، در عین این که میبینیم که خیلی هیچی بسیارم امیدوار میشین ده. یعنی ببینید مثلا بعضی استاد اخلاق ما رو مایوس میکنه، میگم ببین چقدر باید خوب باشی، بعدم که نیستیم، اینم به درد نمیخوره. وقت درست عکسش میشه که اینقدر آدم خودش هیچی بدوند و اینقدر امیدوار باشد برای حضور، این یه چیز عجیبیست که بشد روش فکر کرد. جا بحث میخواد، حالا اگه بخوایم بحث کنیم باید خیلی مقدمه بچینیم، اما بد نیست بدونین جهان امروز شما نمیتونین در این جهان بدون یک نوع احساس بودنی که این همه مسئله است. دارم تکرار میکنم، مثلا ما در اربعین خب احساس بودنی را دنبال میکردیم، تو همین ذیل پیکر مبارک این شهید ما تمام عالم اونجا بود به نام بودنم. یعنی ما یه بودخ ما برا بهشت و جهنم، عقلمون هم نمیرسید بهشت کجا، جهنم کجا، خدا کجا. ما در یه بودنی نسبت به شهید حاج قاسم داشتیم، خودمون تجربه میکردیم. این عطای خیلی بزرگی است که به ما داده شد. و حالا جالبه هر کی هم اومد نگفت که خب الحمدلله رفتم اطاعت کردم و کارم تموم شد. اصلا این معنی همش رفت. این تاریخی که میگه طرف میگفت که من فقط بلدین اینا رو میخوام مثلا فقط صدای پیامبر بشنوم، یعنی با صدای پیامبر یه احوالاتی گیر میبود که باز دارید روایت هایی که مثلا فلان عبادت هست صد حج واجب عمر بالاتر است. بعد نگاه کنید در چیه، مثال سادش نیست که آقا به یه فقیری که محتاج است کمک کنی از هزار حج بالاتره. کمک کردن یعنی ایثار، ایثار یعنی خودت رو دیگه هیچی نبینی، گشوده بشی برای بقیه. ایثار درست همین ایثاری که توی اربعین میبینید چیه، یعنی طرف هیچی ندارد ولی میگشاید همه یه وجودش تا طرف را از خودش جدا نبینه، یعنی گشوده شدن، یعنی دیگه بودن. بودن و وجود خودت رو میدین که وجود لایقفه، وجود بی نهایته. ما دو تا وجود هم نداریم، ما فقط وجود داریم، ما وحدت وجودیم. خب حالا با این دید یه نوع اون دلم میخواست حل کنم که شما تو دل بحث این سوال براتون پیش میاد که خب پس ما میخواییم خوب شیم چه کار کنیم؟ نه، اصلا دنبالی خوب شدن و بد شدن دنباله بیراه رفتنه. ما در یک احساس متعالی باید خودمون رو جستجو کنیم. این احساس متعالی انسان به حالی در میاره که هیچی دستش نیست. این هیچی دستش نیست خیلی چیز عجیبی است که هیچی دستش نیست اما امیدوارم هست. و نمیدونم حالا چقدر باید روش بحث بشه. حالا متن از دست ندیم، متن نه.
یکی قصه آدمی که تو بهشت سو نمیفهمد بهشت یعنی چه، انگار باید یه شیطانی بیاد و تازه بفهمد اوریانشا یا طبیقه نقصانشا توجه کنه تو اون وقت را تا کجا بوده بود، تو کجا آمده بالا. پس تو دل یک بودن شیطانه که یه حقیقت معنا پیدا میکنه. نکته بعد اینه که آوینی میخواد بگید که این همون علاقه اون بحثی که امام زمان باطنی ترین بعد هستی باش نظر میندازیم بهش، یه بشری بود یه زمانی ظلماتی که درش قرار میگرفت یه ظلمات فردش بود، یعنی خودش بود و یک زندگی که باش اصلا نسبتی دیگه با تاریخ به معنای اطرافیان خودش معنا پیدا نمیکرد. حالا میگم اطرافیان شاید بازم کلمه درست نمیشه، ما بودیم توی ایرانی که داشتیم زندگی میکردیم، یه گوشه‌ای توی روستایی، و خودمون رو در این ظلمتی که بر اساس اون فضا ایجاد میشه برای هر کسی معنا پیدا کرد. اما این سیر تاریخی رسیده به یه جایی که تمام سرنوشت انسان‌ها با هم دیگه مرتبط شده. یعنی من امروز بدون آمریکا یعنی میتونم انگار زندگی کنم، آمریکایی هم بدون من نمیتونه زندگی کنه. یعنی من نسبتاً با آمریکاست و آمریکا هم نسبتش با منه. و حالا دهکده جهانیش اتفاقا نگار پیداست، این نهایت ظلمت را میخواد بگه. اتفاقا نهایت در دل نهایت این ظلمت است که نهایت شکوفایی است. میگه که حیات تاریخ اقوام انسان در سراسر سیاره به یک دیگر ارتباط پیدا کرده تا بشر در حیثیت کلی خیش مصداق محقق یابد، و اگر تحولی روی دهد برای همه بشریت یک جا اتفاق بیفتد. یعنی آیا ما این سیری که الان ما تو تاریخی که
همون که تو روایت هم یه جور دیگه داریم، حالا باید روایت رو بازخوانی کنیم که در شرق عالم که می ایستید غرب عالم رو می بینید، این پیش بینی شده از شکله. یعنی این دیدنه با تلویزیون و اینترنته، یا داریم یه جهانی را حس میکنیم. من دومیشو نظرم مثل که ما میفهمیم، شما نبینیم میفهمیم که بر بقیه بشر را داره چه میگذره.
حالا میخواستم تأکیدم رو این نکته بود. میگه تعبیر دهکده جهانی نشان میداد که آخر الزمان و عصر ظهور موعود رسیده. چرا که آن تحول عظیم که بشر در انتظار آن است باید همه بشریات را شامل شود. یعنی اینجا بگونم نکته یه که خواهد شد. یعنی الان ما امروز سر نوشته همه یه جوری با هم دیگه مرتبط شده.
مثلا انسان ابر انسان شده. هر انسانی ابر انسان است. حالا یکی از قرائت‌های نیچه است این که من میگم، اما هست. یعنی شما امروز نمیتونی، اصلا محال از فکر میکنیم که ما میتونیم خودمون باشیم منهای این که ببینیم بر بقیه ملل چی میگذره. و اگه اینطور شدیم در واقع هیچ جا نیستی. من مکرر عرض میکنم که انسان جدید باید به سعه همه انسانها و همه تاریخ خودشا بیابد. مثال عوض میخوام دارم اینا رو تکرار میکنم، مثلا چرا مثاله کربنا میزنم یا قاسم سلیمانی جدید. شما اینه آقای قاسم سلیمانی با ائمه جمعه تهران در ائمه جماعت تهران یه سخنرانی داره، نم دیدیدارم این کج چرا خودش اینجا هم حاضر میدونه. مثلا من شما ما که هیچی نیستیم، حاضر نیستیم یه جبخ اگه حرف دستمون نیست بریم با کسی حرف بزنیم. شما این آدم هایی مثل اونا که خیلی وارستن، امکان نداره اگه حرف نداشته باشد حرف اساسی این ده جلسه دعوتش کنن بره. خب ببین تا کجا ائم روحانیونی که اهل قرآن و دیانتن، ایشونم که نه اهلی حوزه بوده اصلا، نه حرف داره. خب دیگه کجا حرف نداره؟ با آقای پوتین هم که حرف داره، با آقای اردوغان هم که حرف داره. این انسان جدید است و اگه کسی غیر این باشه غیر انسان شده است. این تاریخی با آوین تطبیق میده ایما که میگه که تو یه همچی جهانی هر کسی باید خودش رو دنبال کنه. که مثال من کربنا میزنم، میگم ببین این آدم چی تو فهمید که باید بلند شد بیاد ایران و سهروردی و علامه طباطبایی یا به قول آقای شایگان از چیزم که عبور نکرد، از هایدگر عبور نکرد. مثال شایگان حرفش درسته، خب ولی بقیه انگار نمیخوان اینجور باشن. من مثال کربنا که میزنم، بعد میام رو قاسم سلیمانی یه خودمون یا بقیه یا حضرت آقا با این همه رمان خوندن، این همه رمان خوندن یعنی یه جایی خاص. خود آوینی شما گاهی دقت میکنید جملاتش نشون میده خیلی کتاب خونده است، خیلی کتاب خونده است، جمله جملهش نشونه یه خب این آدم میتونه که حالا در این سیاره خودش رو درست حس کنه. ولی من هنوزم رو اون حرف دارم که اینا نمیدونیم با هم دیگه چطوری در میون بذاریم که حس حضور ظلمات که خطری است که ما را فرا گرفته است، ازش فرار کردن. به قول آقای نجات بخش حرفش خوبه، میگه بشر میخواد منصرف بشه از این خطر و این خطر است. اگه کسی بخواد از این خطر منصر، انقلاب اسلامی منصرف نمیشه، تو دل حضرت امام دیدی، رهبری دیدیم. من عرای زمینه آقا صبح ساعت یک فهمیدن چه شهید کردن، ساعت پنج پیامشون خونده شد. یعنی این مد بعد تو شست که انتقام سخت. به نظر شما با کسی مشورت کردم؟ به نظر من با احدی نمیتونن مشورت کنن. این پیام یه روح این تاریخیست که بناس به خطر شدیدن دست بزنه. وقتی خطرم بی فاجعه نیست، یعنی به خطر دست بزنه، نه اینکه از خطر فرار کنه، دا از خطر منصرف نشه. این انتقام سخت، میدونم هم حرفم مبهمه، ولی خیلی برام مهمه که این جمله از کجا اومده است. اگه بخوام عقیدت حرف بزنم، این جمله مال فقط یه نایب امام زمان میتونه باشه، فقط. حالا قبول دارم که حرفم میتونه نارسا باشه. حالا چرا این یه چیز عجیبی است تو این تاریخ که شما اگر عمق فاجعه را بشناسید و خودتون را تو دل فاجعه بشناسید، تعبیر امیرالمومنین است خزل قمراتو من حیث کان، خزل قمراتو الی الحق من حیث کان، خودت را بزن به گرداب ها هر چی میخواد بشه، من حیث کان. ما اینجاییم. من حیفم میاد صحبت آقای امینی را ازش زود عبور کنیم، اما بالاخره جایی بحث داره که در دل یک خطر بزرگ امروز میتونیم خودمون رو پیدا کنیم و آوینی میخواد همین رو بگه. حالا شما متن ببینید.
استاد اگه اجازه بدید من این آخرش هم صحبتم رد بدم. اینکه آوینی اینکه آقا این ظلمات یک واقعیته.
آره.
این واقعیت اگر نپذیری، حقیقتی که حقیقت برگشتن از توبه. این واقعیتی که دارن توبه میکنن، اینا نمیتونی ببینی. بعد آیه‌ای که اشاره میکنه، آیه دقیقه میگه که این حقیقت ذکر خداه که اگر فراموشش بکنی،
نسل الله انفسه،
ذکر خودت فراموش کردی، خودت از یاد بردی. اون خود واقعیت فقط با این توجه به این واقعیت و این حقیقت، دو تا بس آن جدا میکنه. ظلمات یه واقعیته. این ظلمات که ما درش گیر کردیم، این جاهلیت که شما خیلی درست فرمودین، گفتین که حالا با این تعبیر، من تعبیر خودم، این که ما تا خرخره توی ظلمات مدرنیته فرو رفتیم و هیچ راهی نداریم برای برون رفت الا اینکه بدونیم هیچ راهی نداریم.
باری چه
الا اینکه بدونیم هیچ راهی نداریم.
اینا بحث نکرد.
این دونستنه، بله، این دونستنه، همین که بدونی هیچ راه فراری نیست، هیچ راه برون رفتی نیست، این واقعیتیه که اینجا تازه معنا میشه عبادت، اینجا تازه عشق معنا میشه. یعنی اگر ما عشقو تو اینجا نبینیم، دیگه این عشق چه معنایی داره؟ عشق در خونه خدا یا اون چیزی که شما فرمودی اهل بیت میگن، توبه هایی که اهل بیت دارن میکنن، این دیگه چه معنایی داره؟ که ما هیچ راهی نداریم جز اینکه بدونیم هیچ راهی نداریم. این واقعیتیه که باید این واقعیت ما باش مواجه بشیم. تا وقتی با این واقعیت مواجه نشیم، اون حقیقت توبه برامون رخ نمی نماید، توبه بشریت رخ نمی نماید. و قطعا ما اگه با این واقعیت حقیقت مرتبط نباشیم، اصلا کلا میگه شما پرتید آیه قرآن، میگه تو خودت هم هنو نفهمیدی چطوری میخوای منو بفهمی.
تعبیر ما هم هست مقدسان نادان، و به نظرم هم هست یه جا مقدسان احمق، حالا اونو شک داره. یعنی این مقدسان نادان نمیدونند که در تمام ابعاد در خطرند، بنابراین امیدی برای این که حقیقت امروز باید تلقاره دارید دیگه، یه نوع لقایی را اینا یافتند. کجا یافتند؟ وقتی دید وای، بخونید جمله حضرت آدم ها، ظلمنا انفسنا. ببینید ظلمنا انفسنا قصه آدم بود، یه مرتبه فتلقا من ربهی کلمات و فتاب علی. یعنی این ظلمنا انفسنا انگار هنوز برا ما وقوع پیدا نکرده. اگه ظلمنا انفسنا برسیم بهش، از شر مقدسان نادان، هویت مقدسان نادان آزاد بشیم، بعد دیگه یه راهی رو امیدوار میشیم. یعنی توبه از طرف ما در حدیث که برسیم به حالا به دست بذاریم رو سرمون، بلدین دیگه، میگن از جریان این که وضو میگیرین دیگه میدونین دیگه، که میگن دست گذاشت سر که خاک تو سرم با این دستام که من رفتم به طرف شجره، و میگه حالا پس مس بکشید. داستانی که رابطه ای بین اون نزدیکی شجره و این وضو که ما میگیریم و اینا، خب چرا دست گذاشت تو سرش که اون دیگه بیچاره شد؟ حالا که بیچاره شد شکوفایی ظهور کرد. و من این جلسه را خیلی خیر توش میبینم تا اینجا را، هنوز این زمینگیری ما برامون محقق نشده است. زمینگیری که باید بدونیم که تو دل این زمینگیر شدن باید یه چیزی رخ به نمایانه. ذات انقلاب اسلامی الحمدلله این که میدن رهبری دائم امیدوار به یه چیزی هستن که علل قاعده خودشون هم نمیدونن چیه، ولی میفهمن یه خبری باید بشه، که خب دیدین دیگه این جریانش حاج قاسم واقعا یه مناسبات و معادلات به هم زد. ما از اینا خیلی داریم. حالا تو بحث نبع عظیم من یه عرایز دارم که یه نبع عظیمیست که هی پشت سر هم میاد. باز رفقا صحبت داشته باشن، خواهرها فرماش داشته باشن بگن تا بحث هی زنده تر بشه. من بفرمان بفرم.
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. يتضرعون يعني هم در اسماء يتضرعون لعلهم يتضرعون. یعنی این حقیقت طلوع نبوی تو اوج یک بگون نبع الهی در اوج بعصا و ذراست، و میگه اخذ نام ما به اخذش میکنیم بل بعصا و ذرا. بعد نتیجه باید به کجا برسد؟ لعلهم یذرعون، یعنی تازه زار بزند، یعنی بزند تذرعی کند. که
آیه عجیبیه، انسان میگه هیچ پیغمبر نیامد الا اینکه ملت به دست خالی بودن خودشون واقف بشن، بعد تازق بگن که فقط خدایا تو باید حل کنی. مقابلش وقت میدونی ادهی میگن اندی علم خودمون کافیه سا اینا. سوره اعراف باید باشه،
سوره ایه بلعراف 93 94 سوره اعراف،
خیلی آیه عجیبیست. من دادم از علامه طباطبایی هم فوق‌العاده روی این آیه بحث داره. خوب جای باب شبا کردین، این بحثا کامل میکنه، کاملا بخونید خیلی خوبه.
الان آیهشو میخونم.
مؤمن نبی الا
ما ارسلنا فی قریه من نبی،
بخونید.
بله 94 و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون ثم بدلنا مكان السيئه حسنه حتى عفا وقالوا قد مس آبان الذرا والسرا. یعنی دیگه عادی گرفتن بودن، یعنی مشکلات عادیه.
بابامون هم همینطور بوده
است، اینکه فرق از نهم وقتتن بعد گرفته شدن یک دفعه و هم دایش بود.
اون ان شاء الله ما نیستیم. 95 همه 94 همه هستن که ما ارسلنا فی قریتن. قریه رو بگن یه نو تمدن در مقابل تمدن، قریه با فارسی یکی نی. من نبیین الا اخذنا اهلها، یعنی ما هر جا پای پیامبری وا کردیم اهل اونها رو به انواع مشکلات و بحران ها انداختیم. بل بعصای و زهرا معنی کردن جنگ و سختی، جنگ و تفسیر داره دینا طور نیم. لعلهم یذرعون یعنی چرا این کار کردیم؟ برای اینکه بیابند که انگار باید راه دیگه ای برن. خیلی آیه فوق‌العاده است. یذرعون یعنی امیدوار نباشند که با همین معادلات دنیای قدیم میتونند خودشون رو ادامه بدن. ببینند وای همه اینا ریخ، هیچی براشون نمون. اینجاست که اون افق گشوده میشه. هنوز من تو اون حرف دارم که ملت ما الحمدلله یه آگاهی بنیادی را در انتظارش هستند، و اینم که میبینین ما دلواپس این نیستیم که فرق آمریکا در تحلیل ما با تحلیل خودمون اینجاست. ما هر آمریکایی هم میدونن ما خیلی سختمونه، ما هم میدونیم خیلی سختمونه، اونا متوجه نیستن ما یه بنیادی داریم که داریم باش خودمون رو نقاشی میکنیم. اونا میگن اینا قلمه شد از دست افتاده، دیگه هیچ نقاشی برای خودش رو ندارن. ما میدونیم داریم خودمون رو نقاشی میکنیم. وقت نقاشی که میدونه وقتی میخواد خودش نقاشی کنه میدونه داره کیا نقاشی میکنه. بنابراین ما الان داریم خودمون رو در یه هویتی نقاشی میکنیم که تو دلش معلومه این سختی ها هست، اما داریم میسازیم خودمون را. این ساختن خودمون به جهت این است که یه بنیاد داریم. میخواین اسمشه بذارید حکمت خسروانیه در عین تشیع، میخواینم اسمشه بذارید انقلاب اسلامی. من این دوتا رو یکی میگیرم دیگه. مشکل اونا این است که میگن خب هر ملتی در این سختی ها حتما تسلیم میشه. راست هم میگن، اگه شما یه بنیادی نداشته باشین که تو سختی ها خودتون نقاشی کنین، آیه بعدی همینه دیگه، میگه که اینا را ما بعد یه راحتی بهشون دادیم، فکر کردن که صاحب این راحتی هم ما فاخذناه بغتتن ولا، بعد پدرشون رو در آوردیم. کاری که با صدام خدا کرد دیگه، صدام خیلی وضعش خوب بود که یه مرتبه گفتی که خودم همه کارم، یه مرتبه گرفتندش نفهمید از کجا هم گرفتنش. من اگه اجازه بدین یه بار دیگه این هفته میخونم آروم آروم.
اینم اجازه بدین اضافه کنم بهش، بعد شما هفته بخون. خطبه 178 نهج البلاغه، ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم. اگر مردم میدونستن انگامی که بلاها برشون نازل میشد و تزول عنهم النعم و نعمت ها از اونها گرفته میشد، ففزعوا الى ربهم بصدق من نیاته و ولهم من قلوبهم، با صدق نیت میرن در خونه خدا و با تمام وجودشون، و ولهم من قلوبهم لرد علیهم کل شاردن و اصلح لهم کل فاسدن، و همه فسادها براشون برطرف شد. اینم احساس کنم تو همین آیه که لعلهم یذرعون، حضرت هم دوباره تذرع میگه، میگن یه رای دیگه هست.
یذرعون که بگید میخوایم درشون گردونیم به سوی خدا، وقت اینا به جای این که باقی باشن بر اون انس با خدا، بعضی ملت ها چه کار کردن؟ یادشون رفت. ما بعد از جنگ یادمون رفت، به لطف الهی بود که، یعنی نور حضرت امام رهبری بود که ما دوباره در یه شرایطی قرار گرفتیم که اون رفاه بزک کرده نتونه. این هم نشونه اینه، آقا دیروز پیروزا فرمودن دیگه، گفتن شواهد نشون میده که خدا میخوا ما را پیروز کنه. ایشون من میخوام بگم این سختی یا خبر از این میده که خدا میخوا ما را پیروز کنه. یعنی اگه اون رفاه دولت سازندگی تثبیت میشد ما از دست میرفتیم. من همیشه میگم ما بعد از 8 سال جنگ که خیلی برکت عجیبی داشت، یوهو یک جنگ که تموم شد دیدیم که چه افتضاحی شد، خیلی همه جا اشرافیت، و اگه این اشرافیت مونده بود تقریبا ما نابود شده بودیم. حالا ظاهرا خدا میخواست که ما نابود نشیم و الان ما در شرایطی هستیم که یه جور دیگه میشی. یعنی ببینید یه وقت هنوز تو بستر همون دنیای مدرنی و جنگ و پشت سر گذاشتیم، ما الان داریم آروم آروم، حالا حضرت آقا خیلی قبل گفتن سبک زندگی رو عوض کنده، اینا نکردیم. تصور اینه که ما هنوز نرسیدیم به این حرفی که آوینی داره میگه که بابا بیاید یه حیات دیگه‌ای را تجربه کنین که این حیات همیشه در تهدید نسبت به این که نمیتونید خودتون را در چی آرامش دروغی پشتی بذارین زیر سرتون بخوابید. این خطرناک است. بازم حرف هست، حالا بخونیم. حیفه که کم ازش بگذاریم. من اینجور باز میخونم اصلا. سیرورت تاریخی حیات بشر، از خود جمله رو ببینیم، سیرورت یعنی تبشر تاریخش هی غیر قبل میشه. سیرورت غیر سیره که میدونین میگه. سیرورت تاریخی حیات بشر، این قاعده کلی یه وجود و یه در آن در سیرورت تاریخی حیات بشر این قاعده کلی وجود دارد که انسان تا گرفتار عصری از جاهلیت نشود قابلیت هدایت نمییابد و اصلا حکمت وجود شیطان در قضیه آفرینش آدم در همین جاست که اگر شیطان نمی بود که انسان را از بهشت حقیقت مثالی وجود خیش به زیر آورد اون قابلیت تلقی کلمات و توبه پیدا نمی کرد. اون جلسه هم به نظرم عرض شد خیلی برداشته، خیلی جرأت میخواد این تفسیرا. این تفسیر میدونید که یعنی اصلا چیزی به نام این که یه بهشتی بوده است و شجره ممنونه اون بالا بوده است و اینا نیست. آقا خودتی خود منم در دیدن تون کتاب هدف حیات همینا میخواستم بگم اما جرأت نمیکردم مثل ایشون بگم. حرف همینه دیگه. آقا هبوط یعنی چی؟ یعنی یه افق جلوت بازش که تو تو اون حیات باشی نمیری میای تو این حیات. یعنی همین حالا ما در واقع آدمیتمون دارد به ما میگه که تو میتونستی به شجره ممنوع نزدیک نشی شدی و بعدم زمینی شدی. که میدونی که بحث این است که آدمیت وقت جمله اینه که اگر شیطان نمی بود که انسان از بهشت حقیقت مثالی وجود خیش به زیر آورد. یعنی همین حالا شما یه حقیقت مثالی داری بودتون طوری بود که نخواستید، یعنی نشون دادید که نمیخواید. جمله هم از اینجا شروع میشه از قال ربک چی؟ از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض. یعنی خدای کلا سری ما گذاشت ما نفهمیدیم. از اول به ملائکه میگه من میخوام اینو بیارمش رو زمین، بعد کلی نقشه میکشه تا بگه دیدی آوردم رو زمین. مگه غیر این از آقا اگه ما پا خدا حرف میذاریم بگو بابا خودت از اول این کاری کردی، شوخی کردی، گفتی خب نه بریم تو این شهر، بریم تو این بهشت، نریم به این شجره. میدونستی میری میخواستی هم بریم، قبلش هم به ملائکه گفته بودی که انی جائلون فل ارز خلیفه. بعد میگه که چون به این شجره نزدیک شدین بردم ازون تو زمین، از اول ما رو میخواستی ببری زمین، شوخی کردی. خب میگه یا نمیگه؟ بعد چرا همچی کردی؟ حالا اینا داست داده قشنگی داره، حالا منم بلدم یه چیزایی. این به هر صورت هرچه هست ما یه نوع بودنی را باید تجربه می کردیم که از این مقدس معابیا تو بهش موندن و نصب سیاسفید نگذاره اینا از اینا درایم. این مقدس معابی به درد ما نمی خورد. ما باید نیمدیم تو این زمین و بعدم دعوا می کردیم ادامه آیه رو دیگه دارین دیگه. و میگه بعد حالا که اومد این زمین اگه چی؟ و من تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا برین رو زمین، حالا هم دعوا بکنید، عدوی دشمنی با هم بکنید. اگر که تو زمین، تو زمینی که شیطان هست، دشمن هست، دعوا هست، جنگ هست، علامه اینا رو خیلی خوب گفته است که جنس زمین جنگ است. که ملائکه میگن که چرا ما را خلیفه نکردی؟ میخواد یکی که اهل جنگ و دعواست تو دلش بروز کند یه شخصیت متعالی. خب میگه اومدن تو زمین بدونیدم که دعوا هست، بعد حالا تو این زمین ببینید چقدر میتونید خودتون رو بشکفید و خودتون رو نقاشی کنید. حالا بهتر از اینام تعبیر هست، او قابلیت تلقی کلمات و توبه را پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه وقتی اومد و دید که وای دیگه یه چیز دیگه باید بشه، توبه یعنی چه؟ فهمید باید یه چیز دیگه بشه. کی میفهمید یه چیز دیگه بشه؟ وقتی بفهمید که در ظلماتی، وقتی ببینید در بحران، اینا که میخوان از بحران فرار کنن اشتباه میکنن، باید از بحران عبور کرد. الان همه مشکل داریم دیگه. خب ما که نمیتونیم، یعنی ما باید از آمریکا عبور کنیم، ما باید از بعضی این صفات خودمون عبور کنیم. این صوفی بازیایی که بخوایم فرار کنیم هیچ وقت ما رو به هیچ نتیجه ای نمیرسه. او قابلیت تلقی کلمات و توبه پیدا میکرد. خب انا لله و انا الیه راجعون چقدر دیگه معنا میده دیگه. الیه راجعون یعنی بابا باید تو زمین باشی و به سوی اون بری. اینا میدونیم چقدر برکت داره؟ برکتش نیست که ما از این که در مصائب خودمون رو باید پیدا کنیم گله‌مند نیستیم. دعا دایره کاملی است که عالم هستی را معنا میکند، تلاشی که این انسان بر محبت خیش برای رجعت به حقیقت وجود خود میکند. هبوط کرده، حالا باید برگردد به یک چیزی. حالا که برگرده دیگه میدونید که دیگه مال خودش میشه. قصبوس نزول سعود و بلدی، بله، خود مجموع تحولات تاریخی است که از حجت اول یعنی حضرت آدم تا حجت آخر یعنی مهدی صلوات الله علیه روی میدهد. از رنسانس به این سو که آخرین عصر جاهلیت بشر آغاز شده، حیات تاریخی اقوام انسانی در سراسر سیاره به یکدیگر ارتباط پیدا کرده. بحث شد، باید اینطور میشد، یعنی ما تا به سعی همه انسانها حاضر نشیم در دنیا هنوز خودمون رو پیدا نکردیم. ما داریم به سوی خود اصیلی میریم. تا بشر در حیثیت کلی خیش مصداق محقق یابد، یه خود جمله برای من سخته، یعنی محقق بشه به همون سعی وجودی، چیز دیگه به نظرتون میرسه؟ اگر تحولی روی میدهد برای همه بشریت یک جا اتفاق بیفتد، یه انسان بشن، باز فردیت در
آن
مصداق خارجی
بید. انسان کامل رو تو مصداق خارجش تو عالم خارج محقق بشه.
نیچه رو انسان کاملش خیلی کمک میکنه برای فهم این، اون نبوغ نیچه اینجا کار ازش میاد.
نسبت عبر مرد و
نیهیلیسم و تا نیهیلیسم ما نشناسد اصلا نمیتوند خودش رو درست بده. حرف خیلی درستی هم هست. همین هم اینجا داریم که من عرض میکنم پشتی عقبه صحبتهای آوینی به خوبی در درک نیچه مؤثر بوده است، که نیچه را درک کرده است که داره حرف میزن. تعبیر بازم اینجا حرف هست که آخرش من عرایزی داشتم جاهای دیگه که این که بشر باید که حتما علاوه بر این که هواپیما می ساخت فضای مجازی هم بهش می رسید، تا همه جا بودن خودش در نزولا اون ملکوتش جداستا. فایده نداره در ملکوت ما زندگی می کردیم، ما باید می مدیم در ناسود همه عالم رو حاضر می کردیم تا ملکوت برای ما معنی خوبی بده. دلم می خواد روش فکر کنیم. ببینید شما الانه تو ناسوت همه جا هستید به یه اعتبار، اما وارونه است، این ملکوت دروغیه. یعنی الان شما با فضای مجازی همه جا هستید، اما این همه جای توهیه. تو ملکوت همه جا هستید اما همه جای پره. خب ما چی طوری به ملکوت رجوع کنیم وقتی که از این بخوایم عبور کنیم؟ اگه ما از این عبور نکنیم تو ملکوت میشینیم سرمون هم نمیشه کجا نشستیم. یعنی کجا را رد کردیم که به اینجا رسیدیم؟ تعبیر دهکده جهانی نشان می‌دهد که آخر الزمان و عصر ظهور موعود رسیده است، چرا که آن تحول عظیم که بشر در انتظار آن است باید همه بشریت را شامل شود، که خواهد شد. در این آخرین عصر جاهلیت است که بشر در حیثیت کلی وجود خیش از آسمان معنویت هبوط خواهد کرد. خیلی حرف خوبیه. در آخرین عصر جاهلیت است که بشر در حیثیت کلی وجود خیش از آسمان معنویت هبوط خواهد کرد. چقدر بنده خدا و عرفا هم حرف میزنن که بابا اگه خواستید به جایی برسید باید بیاید زمین و آسمانی بشید. اصطلاحا میگن از منزل دوم باید بیاید منزل سوم. یه بار تکرار شده است اینا، سیر من الخلق الالحق باشه، سیر فلحق بلحق باشه، سیر فلحق بلحق الالخلق. این عارف کامل است. پیغمبر نبا، پیغمبر سیر بالحق فلحق الالخلق است، اما به نبوت رسالت نه. شما تا خدا را در زمین نچشید هنوز انسان کامل نشده. ببینید الان دوران مدرن چیه؟ شما زمان قاضی طباطبایی دارد خدا را کجا تجربه میکنه؟ خدا را در عوالم بالا، سیر من الخلق فی الحق بالحق است. اما بعد شما میبینید بشر اومده میخواد حقیقت را تو طبیعت پیدا کنه، یعنی دنیای جدید دنیای بشره، میخواد حقیقت تو طبیعت پیدا کنه. حالا به تعبیر هایدگر گشتل مانع شده اینا، اما این کمال بشره. بشر باید به این منزل میرسید، ولی متاسفانه آنی که اومد تو طبیعت به جای این که در طبیعت و انکشاف حقیقت رو باش روبرو بشه، منبع انرژی رو باش روبرو شد. خیلی نزدیکیم اینجا به هایدگر تو این قضیه. خب باید توبه کنه از این که از زمین بره بیرون. این خیلی کار خطر، این مقدس معاویه. باید در همین زمین بتونید که به جای این که طبیعت رو منبع انرژی ببینید، آینه حضور حقیقت ببینه تا منزله سومش کامل بشه. به تعبیر اساتید عرفان باید خدا را در همین زمین بچشید. به قول مولوی برای پیغمبر قشنگ میگه که نه بشر بودی و نه خست ز خاک ای بشیر ما، نه ملک بودی و نه خست ز خاک ای بشیر ما، بشر بودی و پاک. خوب میگه، این بازم حرف داره اما خوبه که روش میگه. یعنی اینا کمال یک تاریخ میدونید اما کمال خودتون نمیدونید. کمال این تاریخ هست که بشر زمینش همه انسانها رو در بر بگیره، که به قول خودش که کرده است. در همین عصر است که بشر در حیثیت کلی وجود خیش توبه خواهد کرد. چه موقع توبه خواهد کرد؟ وقتی که میفهمه که انگار رو زمین بودنش همه مطلب نیست. مشکل بشر امروز اینه که فکر کنید رو زمین بودنش همه مطلب است. نه، باید در زمین آسمانی بشه. ثم رددناه اسفل سافلین، بعد از این که ردد ببخشید الا الذين آمنوا، یعنی بعد از این که اومد رو زمین و اسفل سافلین شد، اگه تونست اهل ایمان بشه، این آدمی است که کامل شده است. کل من دارم پر حرف میکنم، میخوام یه دور خونده بشه که با پیروزی انقلاب اسلامی در این عصر که ام القرى معنوی سیار زمین است، این عصر نیز آغاز شده و میرود تا به تمام همه زمین و همه بشریت را فرا بگیره. این خوشبینی است که ما به نظرم باید داشته باشیم، بخواهد رو این فکر کنیم. ببین اینا چی گفته است؟ این ذات این تاریخ هست، این اصلا ربطی به من و شما نداره. ما درش حاضر نشیم، ما از این تاریخ بیرون بیفتیم. یعنی بشر اومده رو زمین، ولی آگاهیش نسبت به این که اون چه میخواست رو دارد هنوز پیدا نمیکنه، اینا حفظ کرده است. چون اینا حفظ کرده است، کافیست که شما اینا آگاهش کنی که آقا تو یه جای دیگه باید باشی. این خیلی استقبال میکنه. حالا بحث هم میدونی که سه تا بحث هست. یکی این که آقا میشه بشر رو مشغول کرد به همین زندگی زمینی و به هیچ آینده ای هم مشغولش نکرد. یه عده تا اینجا میدونن نمیشه، میگن میشه بشر رو، اینو خواهش میکنم دقت کنید، بشر رو با دایلای لاما و سید حسین نصر رو بگو، این تیپ اینا رو در دل دنیای مدرن در یه فضای معنوی نگرش داشت. من نظرم است اینم نمیشه. چرا؟ این همون مدرنیته است. اگه اینجا با من باشی، یعنی بشر یه جا میرفسد، نه این اون نیست، این اون، این همون ادامه مدرنیته است. وقتی از مدرنیته بخواد عبور کنه، به خود میاد، از اینم عبور میکنه، هیچ راهی جلوش نیست جز انقلاب اسلام. که تو شماره بعدی جمله آویندر من همینطور فقط میخونم، میگه در جهان امروز کسی جز ما حرفی برای گفتن نداره. چرا؟ دالائی لاما برای ما حرف داره، اما این همون مدرنیته است. حتی من از میگم، ولی شاید هم خودم سختم باشد که مثلا آقای نصر رو اینا رو میگم، اما به این جهت میگم که اینا به یه تمدنی مقابل تمدن دنیای مدرن فکر نمی کنن.
ولی به سلوک انسان بیرون از این تمدن فکر میکنند و ما تا اینجا باشون هم راهیم، یعنی ما کتاباشون رو میخونیم، استفاده هم میکنیم، نقدای خوبی هم میکنم. اما این اسمش انقلاب اسلامی نیست، این اسمش سقیفه متدینین است. یعنی سقیفه رو دیدین که سقیفه کار خودش هم میکرد، متدینین هم میگفتن که ما کاری به اینا نداریم، کار خودمون هم میکردیم. نه، ما باید ولایت دست بشر باشد از نظر چیه. حالا این پس این عصر نیز آغاز شده و میرود به تمام همه زمین و همه بشریت را فرا گیرد. به نظرم خوبه که رو این فکر کنیم که ما باید منتظره اون چه که پیش اومد در شهادت شهید آصف سلیمانی میبودیم یا نمیبودیم. به نظر من باید میبودیم، و اگرم این جمله را ببینیم میبینیم که بازم باید، یعنی بنده معتقدم که ما یوم الفصل هایی داریم، هی یکی یکی یوم الفصلمون در یه نبأ عظیم انقلاب اسلامی اینا هی ظهور میکنه. یه یوم درست است تو روایت داریم که یوم الفصل مطلق علی ابن ابی طالب است. خب باشد، اما ذیله ایشون ما یوم الفصل داریم. عصر توبه انسان در حیثیت کلی وجود آغاز شده است. لغت وجود اینجا مال کیه؟ 100% مال هایدگره. این هیچ ربطی به وجود مولا صدر رو نداره دا. عصر توبه انسان در حیثیت کلی وجود، جناب هایدگر حرفش نیست که اعصار وجود داریم. واژه اعصار وجود، عصرهای وجود، میگه این وجود همواره در عالم سیر میکنه و خودش در عصرها به شکلهای مختلف نشون میده. ما استفادمون از هایدگر اینجاست، وگرنه اون بعدش میگه که یکی از عصرهای وجود عصر تکنولوژی است. واشه تو حرفش غلط نیست، اما ما که جای دیگه این اعصار وجود، خود وجود داره. هگل که بلد این دیگه، هگل میگه روح. هایدگر از هگل عبور کرده است بدون اینکه هگل زیر پا بگذاره. اما اگه اینا روش، من اینطور فهمیدم وقتی خوندم، عصر توبه انسان از حیث از در حیثیت کلی وجود، وقت وجود همواره خودش در اعصار مختلف که ظهور میده، حیثیت کلیش اینه که بتونه جواب همه بشریت رو بده. وقت بله، شما در زمان صفوی هم وجود عصری داشت، عصر وجود بود، ولی عصر کلی وجود در حیثیت کلی اینجاست. در اعتبارات دینی شما میگون الله، یعنی میگون که الله ظهور کرده است، ولی ایشون بنا دارد که با واژه فلسفه حرفش بزنه و او میرود تا خود را باز یابد. اینم خیلی حرف عجیبیه که وجود اینجا خیلی هگلیه. هگل میگه که وجود میره تا خودش را پیدا کنه، اما ما اینجا میگم نه، خدا، خودمون هم تو روایتامون داریم که خدا میخواست خودش را بچشید. کنتو کنزن مخفی یا فخلقت الخقل کیانا، میخواست خودش را در نسبتی که آدم ها میشناسندش بچشید. میگه که بله، و اون میرود تا خود را بازیابد. ببینه حالا همین جام لاغل اون عرض من که عرض کردم باید خیلی مطلب داشته باشه تا به اینجاها برسید. های جناب آبین، آن که حقیقت را فراموش کند به مصداق نسو الله فنساهم انفسهم، خود را گم خواهد کرد. حقیقت چیست؟ حقیقت تو این ادبیات یعنی وجود. ببینید باز ببخشید حالا من دارم هایدگری حرف دارم. هایدگر میگه که شما تو دل تکنولوژی روح انکشاف را دارید. تکنولوژی خودش یه انکشافی است که منجر به تکنولوژی شده. بعد میگه این انکشاف اصلی است، یه حقیقتی است که این انکشاف ازش خبر میده. پس منزله، منزله تکنولوژی، پشتش انکشاف، پشت انکشاف چی؟ حقیقت. حالا یه مرتبه ایشون اینجا به نظر شما از این داره حرف میزنه، میگه هر کس که آن که حقیقت را فراموش کند به مصداق نسو الله فنساهم انفسهم، خود را گم کرده است. و حقیقت چیه؟ حقیقت حضور خداست در تاریخ، در تاریخ. یعنی هر کس که نتونه خدا را در تاریخ انقلاب اسلامی ببینه حتما خودش نمیبینه، سلطنت طلب میشه، حالا میخواد اسمش هر کی بخندزه. و انسان امروز در یک روی کرده دیگری دیگر باره به حقیقت میرود تا خود را بازیابد. خب این هم دیگه یه امیدی است که ما اگه روش فکر کنیم، ما مخاطبمون را انسانی قرار بدیم که آوینی تعریف میکنه یا انسانی دیگه. حالا من نمیدونم اون انسانی دیگه چه انسانی است. پیشنهاد خود من اینه که اگر روی این متن فکر کنید دیگه اصلا ما کاری نداشتیم، معطل کسی نباشیم. مخاطب ما این انسان است، انسانی که امروز در یک روی گرد دیگر باره با حقیقت میرود تا خود را بازیابد، که بحثش مشکل میشه. در شما بقیه شرح کن.
شاید توی دنبالای این بحث شاید یک جلسه ای داشتیم خدمت باز دوستان، خطبه اخیر رهبری رو بحث میکردیم. سوال جدی بود که این مردم که آقا میگن کیان و چرا یه حیثیت کلی میدن به همه جامعه با انصراف از این که حالا بعضی ها به هر حال مخالفه این نظر کلی فرض کنیم ها تشی کنندگان سردار عزیز ما، چرا آقا همچنان میگن مردم فطرت تاریخی یه تعبیر در رهبری که باطن این مردم، حقیقت قلب این مردم، دلشون همراه با اسلام با انقلابه و توی این تشی جنازه پیدا میشه. شاید این معنای انسان امروزی که شما دارید اشاره میکنید با اون نظریه فطرت تاریخ، با اون نظریه حالا آقای دکتر ربانی هم پریشب بحث میکردن همینجا که این نظریه فطرت تاریخ من توی علاوه جای تارزاده شما گفتن من رفتم شهید مطهری هم پیدا کردم که شهید مطهری این تعبیر فطرت جامعه را استفاده کردن و بهش خواهدن. من میخوام بیام شاید حالا این بحث رو بتونیم اونجام دنبالش بگردیم. یه وقت شما تعبیر کردیم که انقلاب اسلامی همه رو در بر گرفته، حتی ترامپ، یعنی همچین انسانی که نباش مواجهیم که
از تیقنت ها به من که از آیه قرآن استفاده کردم میگه فرعون خوب میفهمید موسا موسا بفرمان.
من همین عرض من تقریبا همین که این که نسل الله فانسام انفسهام، اون وجه میمنه تاریخی انسان معاصر در مواجهه با انقلاب اسلامی و در گوش سپردن به ندای بلند حاج قاسم سلیمانی پیدا میشه، هر چند میشه ازش غفلت کرد.
و این تفسیری آیه را با این نگاه کنه 180 درجه با جای دیگه فهم میکنه و خودش باز از بود خیلی هم که ظاهر نکنه بحث تاریخی رو دارد میکنی، خودت در تاریخت خودتی فنسا نسیان از خودت، نسیان از حضور تاریخت میشه. خب بفرمان آقای این قاهر میشنه و این گفتمانه شک بگیره. خب آقای
حسابه
آقای بهرنگی خیلی هر
دوی که مثلا شما به عنوان اصل بنیاد از اشیاء میکنیم که رو به بهنهای رتیق که به نحوی ما پشت سر داریم، اما در این حال یه امکانی رو به آینده داریم. و خب این جهت فکر کنم این انسان انسانی تاریخی است که حتما بین گذشته و آینده هویت خودش هم میتونه پیدا بکنه. و اگه مثلا بی توجه به حضور تاریخیش باشه که هم از تراغات خودش قفلت میکنه و هم امکانش نسبت به آینده رو نادیده میگیره. برام شاید اینجا دارم به تعبیر شما یه پرده برداری از مثلا یه فهم جدیدی از توبه را میدن که یه توبه تاریخی است که انسان رو در تاریخش خان باز نمایی
بکنه. خیلی حرف خوبیه، اصلا غیر این امکان نداره، امکان نداره آدم در آینده حاضر نباشه. و حالا شب حمله ها بینیم، شب حمله ها بهترین عبادات صورت میگیره. چرا میدید یک آینده ای را میخواد بسازید که سختم نیاز داره که التماس کنه؟ عنایت دارید که آینده بسیار براش عزیز و روشن بود ولی دستش هم خالی بود، به یه اعتبار سختم امیدوار بود و
این خیلی چیز نمونه‌ای بود و حالا ما هممون در شب حمله این به یه اعتبار دیگه، اگه با این دید نگاه کنیم ببینید چه صفایی پیدا میشه. بنده خدا ببینید آقای قاسم سلام میگه که تو جبهه ها وقت وقت مستحباته، یعنی دیدین جمله شو میگه نافله هایید، این نشون میده میفهمد که اون آینده را باید محقق کند اما دستش هم خالیست، باید به عنایت الهی محقق بشه. شما بفرمایید آقای مصری.
آیات سوره مائده انعام شاید کمک کنه در این بحث، از این بحث و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من الموقنین، بعد شروع میکنه فلما جن علیه اللیل، شاید این اشاره به همین شب تاریخیه که یه تمدن رو در بر میگیره، یک مسیر تاریخی رو در بر میگیره. حالا معیدش هم این که انتهای آیات وقتی داستان تموم میشه اینطور هست که میفرمایه و تلکه حجتون آتیناها ابراهیم علا قومهی نرفع و درجات من نشا، فقط بحث ابراهیم نیست، بحث یه امته، قراره این ابراهیمی که خودش به یقین رسیده حالا توی سیر تاریخی که میخواد پیش بره اول باید یه نظر به کوکبی بندازه، بعد میره جلوتر یه هزار ربی، باز میره جلوتر یه قمری باید بیاد، این نور پرفروختر میشه، انگار کوکبه به قمر میرسه، و بعد هم که اینا هم همش با خوب انگار داره اتفاق میفته، چون میگه لا اوه بل آفلین، انگار بحث بحثه
این کممه نمیتونم باش معاشقه کنم.
بله، شاید همین اشاره به همین اتفاقات تاریخی ما هم باشه که بعدش دیگه میرسه به این فلما را از شمس و بازغتن، و بعد از این گذره از شمس که دیگه اینقدر پرفروغه باز بجه. از اینم میگذره میرسه به راه فطرت، این فطرت تاریخی ما
هم. خیلی خوبه که میگه وقت ببینین این یقینی یقینه و یقینی که انسان در دل ظلمات میخوایم اهل یقینش کنیم، یعنی نکر میگه اینجوری میخوایم ملکوتو نشونش بدیم، بعد این حالا که میخوایم نشونش بدیم باز شب شروع میکنیم و تو دل شب نورهایی میاد و ما فکر میکنیم کافیه، ما با پیروزی انقلاب گفتیم دیگه تمام است دیگه هزار ربی، بعد دیدیم که نبه یه جنگی به وجود بده هزار برابر بهتر نبدتر، بعد اونم که گذاشتیم بعد گفتیم دیگه تموم شد دیگه، بعد دیدیم که اولش حالا به حمد الله این داره این تقابل مستقیم با ابرقدرت کجا، تقابل با صدام کجا، خیلی بهتر. یقینا ما در یه تاریخی و تا ما نابودی استکبار را از طریق خودمون به لطف الهی محقق نکنیم خودمون نیستیم، خودمون نیستیم، ما هنوز جنسمون کمه، یعنی ما هنوز جنسمون اونی که باید باشیم نشده و انشالله میشیم با این روی کردی که جز، یعنی ما جز حضور تمام نمای حضرت رب و جهد و بچی بعدش است دیگه، من اصلا جز حضرت رب العالمین رو نمیخوام توی عالم پیدا کنم. من
گفتم بعد حجاز زابیت جمهوری اسلامی ایران برای دنیا این نفی نظام سلطنت،
بله همه میخواندم واقعا همینطور است که متن بعدی را بخونیم یا نخونیم، چیز قشنگیه. حالا هرچی بله یه دور بخونم لاغت دلمون حال بیا. بفرما شما میخونیم.
نظریه ترقی تاریخ را در یک سیر ارتقایی خطی معنا میکند و بر این اساس انسان این عصر را از همه آثار گذشته کامل‌تر می‌بیند. آنها می‌گویند که امروزه دیگر علم جانشین شریعت شده است و دانشمندان جانشین پیامبران. حال آنکه اصلاً تاریخ سیری خطی ندارد و سیرورت آن ادواری است و همواره در پایان هر یک از دوران‌های جاهلی انسان از طریق یک نهضت دینی به دورانی دیگر پا می‌گذارد که عصر شکوفایی معنوی و روحانی است. ما اکنون در کشاکش یک چنین دوران انتقالی هستیم و عصر آینده بلا شک از آن اسلام است. آیا شواهد تاریخی در سراسر جهان و مخصوصاً در جهان اسلام با صراحت این مدعا را تایید نمی کنند. در جهان امروز کسی جز ما حرفی برای گفتن ندارد و این شجره نورسته مبارک انقلاب تنها نهال سبزی است که در این برهوت خشک و تشنه رویده است. این عصر جاهلی از همه آن آثار جاهلی دیگر در تمامی قرون پلیدتر است و شیطانی تر. آد و سمود و فرعانه و روم باستان، بربریت مغولها و غیره همه و همه در این دوران جمع آمدند. اما با نقاب‌های موجه آدابدانی و تکنولوژی و رفاه و حقوق بشر و الفاظ تهی از معنا از همین نوع و در این دارالمجانین بزرگ صاحبان عقل و دل دیوانه می نمایند و باید هم که دیوانه می نمایند و باید هم که این چنین باشد. و راستش اگر خدا با ما و روح خدا در میان ما نبود، اکنون از انقلاب اسلامی هیچ چیز حتی یاد و نام و خاطره ای نیز باقی نمانده بود. اما آن آتش بر ما گلستان شد و از این بیش باز هم خواهند دید و خواهیم دید که چگونه سخن ما که آوای اصیل فطرت الهی انسان است قلبها را و فردای جهان را تسخیر خواهد کرد و علم عدالت را بر فراز این ظلم آباد برخواهد افراشت.
یعنی میخواست این متن و بعد اون متن. این اولش به نظرم رو به همین نگاهی که باب وضای تاریخ ها میخواد متذکر بشه بد نیست. غزل دومی که به نظرم مال حاج قاسمه از این جهت. حالا ما غزل اولا میخونیمش. صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلا، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، واهنگ بازگشت ز راه حجاز کرد. ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم، زان چاستین کوته و دست دراز کرد. صنعت مکن که هر که محبت نراست باخت، صنعت مکن که هر که محبت نراست باخت. عشقش به روی دل در مهنت فراز کرد. ای کب که خوش خرام که خوش می روی به ناز، قره مشو که گربه عابد نماز کرد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهد و ریا بی‌نیاز کرد.
همینطوره دیگه. با قدس بازیاره دیگه خواهیم که باید سیر شعر دومش به نظر من گفتم آقا سید بیشتر نزدیک.
نه من این برم
چند بیتش حالا بکنید اینا.
بلبلی خون جگر خرد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش حال پریشان دل کرد. توتی را به هوای شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد. قرة‌العین من آن میوه دل یادش باد، قرة‌العین من آن میوه دل یادش باد. که خود آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. ساربان بار من افتاد خدا را مددی، که امید کرمم همراه این محمل کرد. روی خاکی و نم چشم مرا خار مدار، چرخ فیروز ترب خانه از این کهگل کرد. آه و فریاد که از چشم حسود مه و مه، در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد. نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد. این چه به غافل نکن. حالا به هر صورت این سه ای را به نظر من تو غزل قبلی بود، اما این غزل خود حاج خاصه این بود.
عشقای که کاه و گل میشد و بعدم محروی ما که در لحظ
لحظ شون روزشم
دیدین منم یه عرایزی داشتم یه غزل هاشا تحت همین عنوان که تشیعه عنوانش نم چی بود گذاشتم رو سایت، خیلی نزدیک بود که حافظ اونجا میگه که نگو من بدم بیا در زیر جنازه من به خدا میرسی. بعد نه غزلی بعدی نبود که اتفاقی هم دیدم میره از سرکرش
موستمونو کندهش مونم.
بله همینم که میگه غزلم همین بود که دیگه منا بارم افتاده است اما امیدوارم.
برای اینکه داغ خودش هم چنان خیلی داغه، داغ
که خدا آسان شد و کار من رو مشکل کرد.
خدا ان شاء الله رحمت کنه ایشونا با تعبیر معمولا اینا تعبیرای بی خودیه. یه بار امیرالمومنین علیه السلام رو میشه گفت که ببینید پیامبر در حجاب نبوتند، نمیتونن ظهور کنن. آنی هم که میخوان ظهور کنن به ثمره انقلاب، به ثمره اسلام، نبوتشون میاد جلوش. اینه که امیرالمومنین میاد و میشه ثمره اسلامی که بعضیا تعجب میکنن. ولایت اصلش مال پیامبره، ولایت باطن نبوت علی و نفسی، اما ما رو امیرالمومنین اسلام رو میبینیم. اشتباه اهل سنت این بود که خواستن تو نبوت نبی اسلام رو ببینن. تو نبوت نبی نماز و روزه پیداست، اما انسان پیدا نمیشه. انسان در برایند اسلام باید ظهور کنه. تا اینجا شب با من داشته باشید. اینه که ما وقت امیرالمومنین چیه؟ اوج سلحشوری و اوج ادبیات دیگه. اینا که شک نداریم دیگه، اوج سلحشوری و اوج ادبیات هر دوش هم دیگه، کدومش هم میتونیم نهج البلاغه را میتونیم بگن چیزی بهتر دیگه اینا را. و خود ما تو انقلاب اسلامیمون علی رو وجه ادیبانش رو تو آوینی و سلحشوریش رو توی شهید قاسم سلیمانی می. یعنی به همون حالتی که بالاخره جهان جهان گسترده در شده است یا کسرت اومده است یه نحوه جلو. من یه بار دیگه عرض کردم علی اونزم که عرض کردم شاید رفقا سختشون بود که ما آوین را علی انقلاب اسلامی میبینیم به این اعتبار ادبیات. اون روز مرحوم شهید قاسم سلیمانی نبود که بگویم که بابا علی دیگه هم داریم ما که اونجا خودش ظهور میکنه. خدا انشالله ما را توفیق بدهد که با این اولیاء الهی زید اسلام و انقلاب اسلامی زندگیمون را حس کنیم و جلو ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.